ابتدا در میدان ها در مراکز عمومی و نماز جمعه ها داشتیم و هیچ گونه دلیلی وجود نداره که رسانه های جمعه به ملت ما که ملت انقلابی و شجاع هست تهمت تروریسم بزنن، اما دولت شما متاسفانه میگه و رسانه های شما هم تکرار میکنن و کسی هم حتی باید دامل باید میپرسه که چرا شما سال دون وقتی حمله میکنید به لیبی یا به گرانادا یا از تروریسم مثل اسرائیل و آفریقای جنوبی حمله میکنید اون رو به حساب نمیارید، اما دولت ایران رو بدون هیچ گونه دلیل و مستندی و مردم ایران رو در لیست تروریست ها قرار میدید. در من این جای گله فقط از دولت آمریکا نداره، بلکه گله هم از شما از خبر رسانه ها هم بایستید.
بعد از قبول قطعنامه 598 پیشروی ارتش بعثی به داخل خاک ایران ادامه داشت. در تابستان 67 آیت‌الله خامنه‌ای در نامه‌ای به ائمه جمعه از آنان خواست تا برای دفاع از جهان اسلام و ایران به مناطق جنگی بروند و خودشان همان روز راهی جبهه جنگ شدند.
فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا تصادف ببینیم چه خیلی میبینیم. از تصور این فکر خدا شاهده اون چنان قلبم فشار میاد، ای کاش به این باید از قلب ما در میاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه هایش ما بشه.
جنگ تمام شد. روزهای ریاست جمهوری آیت الله خامنه‌ای نیز رو به پایان بود. خود او اما قصد داشت پس از پایان ریاست جمهوری به عنوان مشترک به فعالیت علمی در حوزه ادامه دهد. غافل از اینکه آن روز 14 خرداد 1368 تقدیر دیگری برای او رقم زده شده بود. در ادامه بحث در باید رهبری فردی و شعوری آقای سید مهدی روحانی به دفاع رهبری فردی صحبت کرد.
اما شورا مجموعاً فرمانده های ما مثلاً 5 نفر باشن یا 3 نفر باشن، این یعنی چیزی خیلی ناجوره. یعنی سابقه توی روایات اسلامی و روایات اسلامی و اینها نداره و بالاخره هم گمان نکنم که اینجور باشه که بتونه هم پیش بره. بلا شک در قصه انقلاب ما امام خودشون عرض کنم که فرمانده همه چیزا بودن و دستور میدارن و پیش میرن. بلا شک اگر دستور با مشورت آقایان دیگه بودن و به این جایی که ایشون رسوندنش نمیرسید.
آقای عبایی خراسانی هم میگه اگر کسی واجد شرایط پیدا شود رهبری فردی ارجحیت دارد.
وقت مطرح میشه در جامعه هم دشمنان از اون فرد بترسند و بهراسند، ریان استقلال پیدا کرد جمهوری اسلامی و با رفتن فردی و آمدن این فرد هیچ آب از آب تکون نمیخورد. من دوستان هم دشمنان بترسند و دوستان خوشحال بشن و یا یه سلسله افرادی که وقتی مطرح میشه در جامعه سکون و آرامش پیدا بکنند و این سکون و آرامش با فقاهت و اجتهاد و اینها پیدا نمیشه. این مسئله همونطوری که مطرح شد بیشتر بر محور مدیریت، آگاهی از مسائل داخلی و خارجی.
سپس ایشان نظرشان را درباره اعضای شورای رهبری اعلام کردند.
سلطانه قوه هماهنگ بودن، سالهای سال کار کردن در جامعه امتحان دادن و اکثرا سلطانه قوه اونطور که ما اطلاع داریم در کنارشون آقای حاج احمد آقا بوده، این 4 نفر و از خبرگان هم عرض کنم که شیخ الخبرا جناب آقای مشکلی اضافه میشن به این پرکتر رو ما پیشنهاد میکنیم.
آقای حسن همتی هم معتقد بود اگر فردی واجد شرایط باشد هر جهیت و شورا دارد.
در اسلامی چه در محور نبوت و چه در محور امامت و چه در دوره خلافت در رابطه با خالق متعال است. در مرحله اول وقتی فرد جامعه شرایط وجود داشته باشه مسئله فردی تغییر پیدا میکنه.
آقای جنتی در وقت رهبری فردیش رو صحبت کرد و پذیرش شورایی بودن رهبری را فقط در صورت ضرورت امکان پذیر میتونست،
ولی مادام که احساس ضرورت باشه من به نظرم شورا درست نیست. چون ما اگر بخوایم به نظر حضرت امام تحقیق کنیم، ایشون برای من خیلی روشنه که نظرشون فردی بوده. همین نامه ای هم که رجوع آقای مشکینی نوشتن کلمه فرد رو کار بردن در دو جا که اگر فردی یا خبرگان تعیین بکنن بعد اون فرد مورد تأیید باشه ولایت فقیه را پیدا میکنه، تعبیر فرد رو کار بردن. در مذاکرات خصوصی هم که از دوستان داشتن باز ایشون مسئله فرد را تکیه میکردن. در گذشته خودشون هم وقتی صحبت میشد که دیگران هم بیان مثلا در کنار ما با هم تصمیم دیده اینا، ایشون تعبیر میکردن که این من ایشون من کار نکنم. و این که ما بگیم اگر یک کسی یک این کم بوداش اون جبران میکنه، اگر اون کم بوداش این جبران میکنه، این واقعا یه شبه مقالطه یه. و این که اگر اینا رو ما بتونیم به صورت یکی در بیاریم، بله میگیم ما سه چیز میخواییم، مثلا اون سر میخواییم یا اون سرش این داره یا اون سرش اون داره یا اون سرش این داره، جمع میشه یکی میشه اون وقت سه اون سر رو داریم. و اگر فرض کن مثلا یکی قاطعیت نداره، علیت یکی علیت داره قاطعیت نداره، ما میگیم خیلی خوب اون یه قاطعیت میخواد، یه قاطعیت داره. قاطعیت داره یعنی چی؟ یعنی اون تصمیم قاطع میگیره، این یکی هم حاضر نیست باشه هم کاری بکنه. دوران شده کم بود قاطعیت این به علمیت اون یا اون چه علمیت نداره راجع به قضیه مثلا نظر یکی شخص این کار درست نیست، نظر فقی سکی نیست، غلطه، خلاف شرعه. اون یکی قاطعیت داره میخواد کنه، چجور میخواد علمیت این قاطعیت رو بکنه؟
آقای طاهری پیشنهاد کفایت مذاکرات دادن در این بحث شورا افتاد.
بعد از سخنان آقای جنتی در حالی که تعدادی از اعضا برای صحبت درباره فردی یا شورای بودن رهبری ثبت نام کرده بودند، آقای طاهری خرم‌آبادی منشی هیئت رئیسه پیشنهاد کفایت مذاکرات در این زمینه را داد. اما قبل از اینکه رأی‌گیری انجام شود، آقای امینی که در شورای مذاکره قانون اساسی حضور دارد، یک نکته ضروری را به اطلاع اعضای خبرگان رهبری می‌رساند.
من یه عرض کوتاهی دارم و این که در مخالفت با شورایی و اون اینه که ما در این کمیسیونمون موضوع شورایی رو رد کردیم.
آقای امینی میفرماید چون کمیسیون مصوبش فرده و اگر شورا تصویب شد بعد مشکل پیدا میکنید، طبعا این ما هرچه انتخاب بکنیم ببینیم با هرچه انتخاب بکنیم حتما این محدود به اون نیست که قانون اساسی بعداً تصویب میشه. اگر معارض با قانون اساسی در اومد خطوان باید اصلاح بشه، منطبق بشه با قانون اساسی.
در نهایت برای کفایت مذاکرات رأی‌گیری شد و کفایت مذاکرات پیافت.
آیانی که با کفایت مذاکرات در مورد شورایی بودن یا فردی بودن موافق هستند قیام بفرمایند. رای آورد اکثریت قوی است. الان رای میگیریم برای شورایی بودن یا فردی بودن، کدام که اول رای میگیرم؟
برای فردی.
قبلا معلوم باشه این شورایی اگر رای میگیری هرچی باشه این محدوده تا زمانی که رفراندوم میشه و قانون اساسی، این تا اون زمان های نخواستید اعلام کنید اعلام نکنیم. ولی نه ولی خود به خود اینه نشه. بله به درجامه مطرح نمیشه، ولی بدونیم ما چه شورایی بشه چه فردی بشه محدود به اون زمان.
اجازه بفرمان آقایی که میخوان رأی به فردی بدن هم در نظر بگیرن که اگه تصویب شد اون فرد را پیدا میکنن یا نه، این هم در نظر بگیرن.
خیلی خوب، آیانی که با فردی بودن رهبر این مقطع همین مقطع تا رفراندوم موافق هستن قیام بفرماین. 44-45 نفر ایستادن فردی تصویب شده، حالا باید روی فرد رای نظرم به شورا بود، ولی وقتی که اکثریت گفتن فرد دیگه جای صحبت نیست.
وقتی رای گیری شد و گزینه رهبری شورای کنار رفت، از میان مجلس چند نفر از اعضای خبرگان تصمیم گرفتن نام آیت الله خامنه‌ای را مطرح کنند. از آقای هاشمی رفتنی بخواهند تا سخنان امام درباره شایستگی آیت الله خامنه‌ای به رهبری نظام را با خبرگان ملت در میان بگذارد.
اجازه بدید این حتی آقای شبستری رو میکنه. آجون آقای شبستری ازمی و اجیز از آقای شنیدن که امام جمله درباره خامنه‌ای گفتن، مگر آقایون مایلن من نکنم به الا
آیت الله خامنه‌ای هم مثل دیگر مبارزین پیشکسوت از همان آغاز نهضت اسلامی در سال 1341 همراه امام بود.
امام تصمیم گرفته بودند که از دهه عاشورا، از دهه محرم که به طور طبیعی مردم در دهه محرم یک هیجان و شور و آمادگی زیادی دارند، تمام بهره‌برداری رو بکنند در دهه عمومی کردن و اطلاع همه رسوندن ماجرای مذهبی فکری. این بود که افراد رو فرستادن به شهرستان‌ها و به همه علمای شهرستان‌ها، مخصوصا شهرستان بزرگ مثل مشهد، مثل تبریز و شیراز و جاهای دیگه، به علمای اون مناطق پیام دادن و دستورات لازم رو به همه این آقایون. من اونی که دقیقا یادمه رفتم خدمت ایشون، ایشون منو فرستادن مشهد. من رفتم مأمور شدم که برم آیت الله میلانی که اون وقت اول در مشهد بودن و همچنین و بقیه علمای مشهد، و به اینها چند موضوع رو بگم. موضوع ها سری بود اون روز. یکی مسئله دخالت سیاست های اسرائیلی و امریکایی در مسائل ایران، این رو لازم بود من برم تفهیم کنم به آقای و براشون تشریح کنم. دوم این بود که از روز هفتم محرم تمام روضات منبری ها و مجالس روحانی بایستی وقف بیان حادثه مدرسه فیزیه بشه و کلن منبری ها در این جهت مطلب آماده کنن و حقایق و مردم بگن.
امام پیش از پیروزی انقلاب در دی ماه 57 او را به عضویت شورای انقلاب انتخاب کرده بود. پس از انقلاب بود که امام در همان فروردین سال 1358 آیت الله خامنه‌ای را با حکم رسمی به محروم ترین منطقه ایران یعنی سیستان و بلوچستان فرستاد.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کی نبود. زیر گنبد کبود یه جایی بود دور دور، سر راه کاروان‌های قریب، دور از دریای شور دور دور.
خان گزیده های روزگار پس از دهه ها ستم و محرومیت
خرید و فروش
تازه با پدیده انقلاب اسلامی آشنا شده.
از بری ما خلق فاسق ازا و قبل ناها برده بودن خدا بند خلق.
سفیر انقلاب در میان این خان گزیده ها آیت الله خامنه ای بود
و خدا هم کسی را برای آنها فرستاد که نجات دهندهشان باشد.
خدمت در سیستان و بلوچستان محروم و مستضعف که بخش از سالهای تبعید دوران ستمشاهی را در آن گذرانده بود به روحیه شهرت گریزی نزدیک بود. اما دستان مشیت الهی بود به جلوی دوربین های تلویزیونی در مرکز در تهران پردلوره یا سالها آورد. در دیما سال 58 بود که امام آیت الله خامنه ای را به عنوان فردی که به حسن سابقه و در علم آمد شایسته است به امامت جمهوری تهران منصوب کردند.
ما از محاصره اقتصادی نمی ترسیم. اشتباه می کنند سیاست مدارانی که خیال می کنند دولت و ملت ایران از محاصره اقتصادی بیناک است. ما بیناک نیست. این ملت پرسنه نخواهد موند. این ملت به خاطر غذا و نان عقب نشینی نخواهد کرد. ما امروز وارد میدانی شده ایم که هر گونه عقب نشینی از اون میدان مرگ ایران و مرگ اسلام و پیروزی قدرت های مهاجم است. این ملت به اینها رضا نخواهد داد.
چهار ماه پیش از شروع جنگ هم امام او و شهید چمران را عنوان نماینده خود در شورای عالی دفاع تعیین کرده.
بچه ها بیشین اینه اگه من تو کنه با شما صحبت کنم. برم احمدون بشین.
بارو کیس که سعی برده اینجا مگر احساس بکنی به چیزی نبود که مرده همه کیس باید دیگر جایی دیگر پوش جایی دیگر مقام جایی دیگر نامونشون جایی دیگر اینجا خوبارت اینجا گلوله توپه اینجا آفتاب داغه اینجا چردیه اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید دلمون که سنگر خداست انشاءالله عکس همه تو وجود داره.
در تابستان 60 وقتی امام خبر ترور آیت الله خامنه‌ای را شنید در پیام خود خطاب به ایشان نوشتند اکنون دشمنان انقلاب با سوء قصد به شما که از سلاله رسول اکرم و خاندان حسین ابن علی هستید و جرمی جز خدمت به اسلام و کشور اسلامی ندارید و سرباز فداکار در جبهه و جنگ و معلم آموزنده در محراب و خطیبی توانا در جامعه و جماعت و راهنمای دلسوز در صحنه انقلاب می باشید میزان تفکر سیاسی خود و طرفداری از خلق و مخالفت با ستمگران را به صف رساندند و در پایان گفتند من به شما خامنه‌ای عزیز تبریک می‌گویم که در جبهه‌های نبرد با لباس سربازی و در پشت جبهه با لباس روحانی به این ملت مظلوم خدمت نموده و از خداوند تعالی سلامت شما را برای ادامه خدمت به اسلام و مسلمین خواست دارم.
هر وقت به یاد این می‌افتم که این حادثه موجب شده که امام عظیم الشأن ما اظهار لطف کنند و در پیامشون اظهار دلسوزی بکنند و ملت بزرگ و قهرمان ما دست به دعا بردارند و دعا بکنند. در خودم احساس شرمندگی می کنم، ارادت بی پایان خودم رو خدمت امام امت عرض می کنم و به ایشون عرض می کنم که سر خم می سلامت شکند اگر سبوی.
این آقای محترم که حالا با زحمت تشریف آوردن و من خیلی خوشحال شدم از اینکه آقای خامنه‌ای سلام الله آمدند و حاضرن، ایشون آقای چه کرده بود؟ خب بگید آخه یه کاری کار خلافی چی کرده بود ایشون که میخواستید ایشون را بکشید و موفق نشدید؟ الحمدلله
بعد از تابستان سخت 1360 امام خمینی که پیش از این با ریاست جمهوری روحانیون مخالفت کرده بود حالا اجازه میداد شاگرد قدیمیش آیت الله خامنه‌ای پا به میدان بگذارد. امام در پیام تنفیذ خود ایشان را به عنوان متفکر و دانشمند معرفی کردند.
به پیروی از ملت عظیم الشأن و با اطلاع از مقام و مرتبت متفکر و دانشمند محترم جناب حجت الاسلام آقای سید علی خامنه‌ای ایده الله تعالی رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم.
و من اینک در این محضر شریف در پاسخ به محبت و اعتماد یک پارچه مردم اعلام می کنم که به سهم خیش در راه استقرار حاکمیت اسلام که خواست ملت انقلابی ماست تا پای جان ایستادم، همانند یاران دیگری که در قربانگاه عشق به خدا و خلق جان دادند و به عهد و پیمان خیش وفا کردند.
و سال 1364 به دستور امام برای بار دوم کاندیدای ریاست جمهوری شد. سال 66 وقتی در طی نامه نظرات خود درباره اصل ولایت فقیه را با امام در میان گذاشت، امام در پاسخ به این نامه به سابقه طولانی آشنایی با آیت الله خامنه‌ای اشاره کرد و نوشت این جانب که از سالهای قبل از انقلاب با جناب عالی ارتباط نزدیک داشتم و همون ارتباط به حمد الله تعالی تا کنون باقی است، جناب عالی را یکی از بازوهای توانای جمهوری اسلامی می دانم و شما را چون برادری که آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن هستید و از مبانی فقهی مربوط به ولایت مطلق فقیه جدن جانبداری می کنید می دانم. سپس امام مقام آیت الله خامنه‌ای را در میان دیگر یاران خود چنین توصیف کردند. در بین دوستان و متحدان به اسلام و مبانی اسلامی از جمله افراد نادری هستید که چون خورشید روشنی می دهید. آیت الله خامنه‌ای در اسفند 67 به کشورهای یوگسلاوی و رومانی و در اردیبهشت 68 به کشورهای چین و کره شمالی مسافرت می کند که با توجه به شرایط خاص ایران در دوران بعد از آتش بس بازتاب های بین المللی گسترده ای داشت. حاج احمد آقا در این باره تعریف میکند که آن ایام گوش به زنگ بود تا اگر امام زنگ خطر اتاقشان را فشار دادن فوراً به اتاق ایشان برود. یک روز ساعت 7 غروب صدا زنگ خطر امام بلند شد. احمد آقا ابتدا فکر کرد که امام سکته کردند، اما امام در اتاق نشسته بودند و هر دو دست را جلوی زانوهایشان گرفته بودند و تلویزیون را تماشا میکردند.
انقلاب اسلامی ایران یک پدیده عظیم با ابعاد بسیار مختلف است. از یک جهت ملت ایران بر علیه یکی از مقتدرترین حکومت‌های دست نشانده امپریالیسم آمریکا در منطقه قیام کرد و با دست خالی در مقابل توپ‌ها و تانک‌ها ایستاد و بالاخره اون رژیم را به کلی سرنگون ساخت. چرا باید کشوری مثل آمریکا به خود این حق را بدهد که در فرسنگ‌ها دور از مرزهای خود در منطقه خلیج فارس و یا در شبه جزیره کره نیروی نظامی خود را وارد کند؟ نه آمریکا و نه هیچ کشور دیگری حق چنین کاری را ندارد. ما قویاً از اتحاد دو کره بر اساس استقلال و وحدت صلح‌آمیز و اتحاد بزرگ ملی پشتیبانی می‌کنیم.
سپس امام گفتند نگذارید دیر شود. چند بار من به شما و آقای هاشمی گفتم مطرح کنید آقای خامنه ای را. این عظمت را آدم میبیند کیف میکنه.
سعادت و توفیق رو باز هم داشته باشیم که از هدایت حضرت عالی و راهنماییتون استفاده کنیم.
کمتر از یک ماه بعد از این واقعه بود که امام برای حل معضلات موجود در تدوین و تصویب قوانین مجمع تشخیص مصلحت نظام را ایجاد کرد و آیت الله خامنه ای را نیز به ریاست این مجمع برگزید. در این بارها امام در جلسات خصوصی با سران نظام از آیت الله خامنه ای به نیکی یاد میکرد و ایشان را شایسته رهبری برای آینده میدانست.
یه نفر رو مثل آقای خامنه ای پیدا بکنیم که متعهد به اسلام باشد و خدمت گذار و بنای قلبیش بر این باشد که به این ملت خدمت کند پیدا نمی کند. و بعد از اینم که این انقلاب به اونج خودش رسید ایشون حاضر و قبول همه جا تا آخر و حالا هم هست.
اجازه بدید این حرف آقای شبستری رو میخوان. آقایون آقای شبستری چیزی از آقای طاهری شنیدن که امام جمله‌ای درباره آقای خامنه‌ای گفتن. مگر آقایون مایلن من نقل کنم؟ به الا
با تمایل اعضای خبرگان و نیز شهادت آقای موسوی اردبیلی بر صحت سخنان آقای هاشمی رفسنجانی تاییدات امام از آیت الله خامنه‌ای بیان میشود.
ما شاهدم داریم. شاهدید؟ بله. ما یه جلسه با رؤسای قوا و نخست وزیر احمد آقا خدمت امام بودیم، همون موقعی که مسئله آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. شورایی رو امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فردم ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود، اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای. البته ما میتونستیم اون روز حمل کنیم این رو، برای اینکه امام خب برای اینکه ما رو قانع بکنن بگن تو بنبست نیستید. ما در این مقدار البته قرارم گذاشتیم به کسی نگیم و ما هم نگفتیم، واقعا ما بعدش این رو درز کرده نفهمیدیم از کجا درز کرده، اما ما نگفتیم. خود آقای خامنه‌ای اصرار داشتن این مطرح نکنید، ایشون به من فرمودن نبادا بگید، منم نمیگفتم.
از اینجا تا پایان جلسه فاصله چندانی نمانده بود. آیت الله خامنه‌ای حاضر به پذیرش این مسئولیت سنگین نمی‌شد. در این حال آیت الله خامنه‌ای به جایگاه رفیع امام در نزد عوام و خواص نیز می‌نگریست. هنوز 24 ساعت هم از ارتحال امام نگذشته بود و اینکه فردی ولو با همه توانایی‌ها بخواهد این جای خالی را پر کند، چشم‌اندازی بود که هر انسانی را به تأمل وامی داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا واقعا باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم.
سنت بزرگان دین و علمای خود ساخته در طی قرنهای گذشته این بود که تا جایی که ممکن است از قبول سمت مرجعیت و زعامت پرهیز کند.
قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید،
اما خبرگان این سخنان را نمیپذیرفتند. ناچار آیت الله خامنه‌ای به دو اشکال اشاره کرد.
خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد؟ اجازه بفرمایید. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ.
مسئله قانون اساسی مشخص بود. با توجه به اینکه در این مجلس اکثریت روی اجتهاد اتفاق نظر داشتند و شورای بازنگری قانون اساسی هم شرط مرجعیت را برداشته بود، آیت الله خامنه‌ای روی مسئله دوم تاکید کردند.
از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. خب الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم.
در حقیقت آیت الله خامنه‌ای با طرح این مطلب که برخی اعضای خبرگان شاید در اجتهاد ایشان تردید داشته باشند و این مسئله ممکن است بر موقعیت و کارایی رهبری آینده تأثیر بگذارد، سعی می‌کرد خود را از این مقام خطیر و مسئولیت سنگین دور نگه دارد.
این چطور؟ همین آقای آذری که اسم بنده اول بار آوردن تو این جلسه، بنده اگر حکم بکنم ایشون قبول خواهند کرد؟ قطعاً قبول نمی‌کنن. نه آقا، بعد از خبر شدن آخر، نه آخر امام
یکی از این افراد آقای آذری قمی بود که کمی پیشتر در همین جلسه از رهبری آیت الله گلپایگانی و قائم مقامی آیت الله خامنه‌ای صحبت کرده بود. آقای آذری قمی اما به عنوان موافق رهبری آیت الله خامنه‌ای از جا برخاست و اعلام کرد که به نظر می رسید که این پاسخ صریح و روشن آقای آذری قمی حجت را برای آیت الله خامنه‌ای در قبول وظیفه رهبری تمام کرد. با این حال آقای امامی کاشانی نیز نکته دیگری را درباره قبول مسئولیت رهبری آینده از سوی آیت الله خامنه‌ای اضافه کرد. آقای امامی کاشانی معتقد بود که مشکل قبول اجتهاد آیت الله خامنه‌ای وجود ندارد، چون بیشتر اعضای مجلس خبرگان